سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان و همه کسانی که در فضای مجازی امروز به همراه ما هستند. خوشحالم که امروز میتوانم شما رو خدمت بکنم. قسمتی از کلام خدا رو خواهیم شنید، بعدم رو محمد قرائت خواهند کرد. بفرمایید. بعدم
انجیل لوقا باب 16 از آیه 19 الی آخر. توانگر و ایلازر فقیر. توانگری بود که جامه از ارغوان و کتان لطیف به تن می‌کرد و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. فقیری ایلازر نام را بر در خانه او می‌نهادند که بدنش پوشیده از جراحت بود. ایلازر آرزو داشت با خورده غذاهایی که از سفره آن توانگر فرو می‌افتد خود را سیر کند. حتی سگان نیز می‌آمدند و زخمایش را می‌لیسیدند. باری آن فقیر مرد و فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردند. توانگر نیز مرد و او را دفن کردند. اما چون چشم در جهان مردگان گشود، خود را در عذاب یافت. از دور ابراهیم را دید و ایلازر را در جوارش. پس با صدای بلند گفت: ای پدر من ابراهیم، بر من ترحم کن و ایلازر را بفرست تا نوک انگشت خود را در آب تر کند و زبانم را خنک سازد، زیرا در این آتش عذاب می کشم. اما ابراهیم پاسخ داد: ای فرزند، به یاد آر که تو در زندگی از هر چیز خوب بهره‌مند شدی، حال آنکه چیزهای بد نصیب ایلازر شد. اکنون او اینجا در آسایش است و تو در عذاب. از این گذشته بین ما و شما پرتگاهی است. آنان که بخواهند از اینجا نزد تو آیند نتوانند و آنان نیز که آنجایند نتوانند نزد ما آیند. گفت: پس ای پدر، تمنا این که ایلازر را به خانه پدرم بفرستی، زیرا مرا 5 برادر است. او را بفرست تا برادرانم را هشدار دهد، مبادا آنان نیز به این مکان عذاب در افتند. ابراهیم پاسخ داد: آنها موسی و انبیا را دارند، پس به سخنان ایشان گوش فرا دهند. گفت: نه ای پدر ما ابراهیم، بلکه اگر کسی از مردگان نزد آنها برود توبه خواهند کرد. ابراهیم به او گفت: اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود، مجاب نخواهند شد. آمین.
خب، متنی که بردمون قرائت کرد در مورد دو نفر هست. در شهر یکی از اونها کلام خدا ذکر میکنه که جامعه ارغوان و کتان لطیف به تن میکرد، به عبارت امروزی همش لباسای گرون قیمت برند میپوشید و همه روزه به خوشگذرانی مشغول بود. هر روزش صرف خوشگذرانی میشد. و خب در اون زمان جامعه ارغوان و کتان لطیف خیلی گرون بود و هر شخصی نمیتونست چنین لباسی بپوشه و بیانگر ثروت این فرد هست. و بعد در مورد کسی دیگه ای صحبت میکنه، فقیر ایلازر نام، که او را بر در خانه اون مینهادند. احتمالاً اون اشخاصی که ایلازر رو میبردن اونجا میذاشتن، هدفشون این بود که این فرد بسیار توانمند چشش به ایلازر بیفته، کمکی به او بکنه. ولی ما متوجه میشیم که این تلاش عبثه و هیچ توجهی این شخص توانمند به ایلازر نداره. و میخونیم که او آرزو داشت که از اون خورده های غذایی که بر سفره اون فرد بود به هر حال وقتی غذایی رو می‌خوردن یه خردای نانی زمین می‌ریخت، حتی از اونها برخوردار بشه، ولی طوری متن این رو توصیف می‌کنه که ظاهراً حتی ایلازر این خردای نان رو بهش نمی‌رسید. یعنی کاملاً این شخص ثروتمند نسبت به ایلازر یک حالت بی‌تفاوتی دست رو نمی‌بینه، توجه بهش نداره. و بعد وقتی توصیف می‌کنه که جامعه ارغوان و کتان لطیف به تن می‌کرد، در مقابل داره ایلازر رو توصیف می‌کنه که بدن رو پوشیده از زخم است. بدن او رو به شکلی توصیف میکنه که نه فقط لباس فاخری نداره، بلکه تمام بدن او زخمی است. و باز یک تصویر باز خیلی دردناک، سگا میومدن و او رو میلیسیدن. باز در فرهنگ یهود سگ حیوان تمیزی نیست و تصور کنید یه نفر اونقدر فلاکت زده باشه که کسی نباشه که به زخمای او رسیدگی بکنه و سگا بیان زخمای او رو بلیسن. به هر حال یک تصویری میبینیم که تضاد کامل است بین یه نفر که خیلی داره و تمام روزهاشو به خوشگذرانی میگذرونه و کسی که از فرط فلاکت حتی خورده های نان اون آدم رو نمیتونه ازش استفاده کنه و بدنش تماما از زخم پوشیده است. و جلوتر میبینیم که آیه 22 میگه که آن فقیر مرد، هر دوتاشون میمیرن، به هر حال مرگ سراغ هر دوتاشون میاد، به تساوی اونها از مرگ بهره مندن. ولی جالبه که در مورد ایلازر میگه آن فقیر مرد و فرشتگان او رو به جوان ابراهیم بردند. فرشتگان او را به جوار ابراهیم بردن، یک تصویر خیلی پرجلال. ولی در توصیف مرگ فرد توانگر میگه توانگر نیز مرد و او را دفن کردند. اینجا تصویر عوض میشه. در قسمت اول این داستان مسیح اون فرد ثروتمند در شکوه و جلال و اون تمول هست، ولی بعد از مرگ تصویر کاملا عوض میشه. اولا میگه مرد و دفنش کردن، تمام شد رفت، ولی میگه ایلازر رو میبرن در جوار ابراهیم. و وقتی بلافاصله چشماشم باز میکنه این فرد ثروتمند، میبینه که در کنار ابراهیم هست، در جوار ابراهیم هست این ایلازر فقیر. ایلازری که اصلا جای آدم نمیذاش، بهش نگاه نمیکرد، هیچ وقت بهش توجهی نداشت، الان در کنار ابراهیم هست. در متون تلمودی هست که توصیفاتی که از پارسایا میشه، که باور بر این بود در متون تلمودی در بین معلمان یهودی که پارسایان در جوار ابراهیم قرار میگیرن، زمانی که میمیرن اونا در کنار ابراهیم قرار میگیرن. اوج آرزوی یک پارسایی بود که بعد از مرگش در کنار ابراهیم بوده و در متون تلمودی در این مورد اینچنین توصیف میکنه. و بعد میخوانیم در آیه 24 این فرد ثروتمند که یک دفعه میبینه چه وضعیت هولناکی، در وضعیت هولناکی دوچار هست، میگه که ای پدر من ابراهیم، یک کاری بر من بکن، نمیشه این ایلازر رو بفرستی که یک آبی به من بده، لاغر نوک زبون منو تر بکنه. و اینجا یه دفعه یادش میاد که ابراهیم پدرشه، مفهوم قوم خدا، خانواده، منم یهودی ام، تو هم پدر قوم ما هستی ابراهیم، این ایلازر هم که یهودیه و میشه بیاد حالا منی که یک از جزء خانواده الهی، جزء قوم خدا هستم، یه کمکی به من بکنه. انگار بعد از مرگ تازه یادش میاد که اینا عضو خانواده ان، ایلازر هم یک یهودی است، او هم یک یهودی است، ابراهیم هم پدرشون هست، در حالی که قبل از مرگ هیچ توجهی به یکی دیگه از اعضای قوم خدا که این ایلازر بدبخت بود نداشت. ولی ابراهیم بهش میگه که ای فرزندم، به یاد بیار که در زندگی از چیزای نیکو بهره مند شدی، چیزای بد همش نصیب ایلازر بود. و بین ما و شما یک پرتگاه بزرگه که نمیشه این پرتگاه رو پیمود. به عبارت دیگر نحوه زندگی که در پیش گرفته بود این فرد ثروتمند باعث شده بود که پرتگاهی بزرگ بین او و دنیای روحانی به وجود بیاد، بین او و پارسایان و عادلان به وجود بیاد. قبل از اون میبینیم یک پرتگاه بزرگی بین این فرد ثروتمند و ایلازر هست. پرتگاهه. اصلا ایلازر یه جای دیگه است. حتی خورده های نان او هم بهش نمیرسه. و حالا نتیجه اون شیوه زندگی باعث شده که در اون عالم حالا یک پرتگاه روحانی به وجود بیاد که در این پرتگاه روحانی یک فاصله گذرناپذیر هست و نمیتونه ایلازر به این سمت بیاد و بهش کمک کنه. در واقع این پرتگاهی که در اون دنیای روحانی به وجود اومده نتیجه شیوه زندگی است که این فرد ثروتمند در این دنیا در پیش گرفته بود. پرتگاهی بزرگ در این دنیا نتیجهش پرتگاه دیگر در اون دنیا است که این فرد ثروتمند آرزو داره که یه مقدار یک قطره آب به زبونش برسه که از این عذاب، از این تشنگی وحشتناک کمی آرامی بیابه. ولی همونطور که ایلازر در اون دنیا تکه های نان هم بهش نمیرسید، برای او هم این قطرات آب دریغ میشه ازش، برای اینکه این پرتگاه پرتگاهی است که در واقع انتخاب خودش بوده، در واقع انگار شیوه زندگی رو در پیش گرفته بوده که نتیجهش این بوده. او پرتگاه بین او و ایلازر بود در اون جهان و در این جهان حالا این پرتگاه بین او و باز ایلازر است و ایلازر در جوار ابراهیم هست در آرامش و او در عذاب هست. خب در واقع این داستانی که عیسی مسیح تعریف میکنه بیانگر این هست که نحوه رفتار این فرد ثروتمند با لازری که مرتب جلو چشمش بود، نمیتونست بگه من نمیدونستم، او رو میوردن میذاشتن جلو در این فرد و او میدید هر روز رو، میتونست هر روز ببینه، ولی در بی‌تفاوتی کامل کاملا رو نادیده میگرفت. ولی نحوه رفتار این فرد ثروتمند با ایلازر نقش مهمی در سرنوشت ابدی او داره. به عبارت دیگر اینجا به گناهان وحشتناک اشاره نمی‌کنه که او یک فرد بت‌پرست، یک فرد فاسق، یک فرد قاتل، نه، فقط فردیه که ثروت داره و ثروتی هم داره که خیلی ظاهرا چشمگیر هست، لباس‌های ارغوانی و کتانی لطیف می‌پوشه، ولی به هیچ عنوان براش مهم نیست که دور و برش چی می‌گذره. بی تفاوتی کامل نسبت به انسان‌های دیگه که یک نمودش این جناب آقای ایلازر بود و در واقع این داستان داره اینو به ما میگه که نحوه واکنش ما نسبت به دیگران، اگر ما امکانات، ثروت و چیزهایی داریم که دیگران میتونن ازش بهره مند بشن و اونها رو از دیگران دریغ می‌داریم، این از نظر خدا یک گناه بزرگ است. این از نظر خدا مسئولیتی است که ما باید انجام بدیم ولی ازش غافل هستیم. واکنش ما نسبت به کسانی که در اطراف ما هستند و ما میتوانیم هر چند کمک‌های خیلی کوچکی به اونا بکنیم چیست؟ این داستان داره به ما میگه که نمیتونیم بگیم که به ما چه؟ ربطی به ما نداره، مشکل خودشونه و واکنش اونها، واکنش این شخص به ایلازر است که در نهایت باعث میشه که او در اون دنیا اون حالت رو پیدا کنه و در واقع این داستان داره میگه که ما مسئول هستیم به آنچه که در اطراف ما داره میگذره. اگر لطف بکنید سری آمارهایی هست در مورد فقری که در دنیای ما وجود داره. خیلی سریع من این آمارها رو میخورم. آمارهایی است که مال سازمان ملل هست. در دنیای ما 736 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی میکنن. یعنی تقریبا 10% جمعیت دنیا 736 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی میکنن. تعریف فقر مطلق اینه که اگر کسی در روز درآمدش کمتر از 1.90 دلار باشه، یعنی حداقل پولی که میشه باش سیر موند و یه مقدار آب خورد و به هر حال نمرد، حداقل نیازهای زندگی رو بشه باش برطرف کرد، 1.90 دلار برآورد شده از طرف سازمان ملل و در دنیای ما فقط 736 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی میکنن. 10% جمعیت دنیا در فقر مطلق پس زندگی میکنن. باز در جمعیت دنیا 2 میلیارد نفر یا 26% جمعیت دنیا، یعنی 1 نفر از 4 نفر با روزی کمتر از 3.20 دلار زندگی میکنن که بازم فقره. 3.20 دلار هم باز درآمد خیلی پایینی است، بازم به زحمت میشه زندگی کرد. فاصله میگیرن از اون فقر مطلق، بهش نمیگن فقر مطلق، اون دیگه فقر مطلقه، اون یعنی فقط زندگی که بخور و نمیره، اصلا فرد فقط نمیره. 3.20 دلار بازم فقر است، ولی فقری است که دیگه فقر مطلق تعریفش نمیکنن. ولی 26% جمعیت دنیا بازم در فقر خیلی جدی و شدید زندگی میکنن، جزء این گروهی میشن، درآمدشون کمتر از 3.20 دلار است. 858 میلیون نفر دچار سوء تغذیه جدی هستند. در دنیای ما 858 میلیون نفر باز تقریبا از 12% جمعیت دنیا دچار سوء تغذیه جدی هستند، یعنی غذای کافی ندارن بخورن، در گرسنگی مزمن و دائمی دارن زندگی میکنن. 785 میلیون نفر به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. همین آبی که همین الان اگه شما تشنه‌تون بشه 15 20 متر رو میتونید طی بکنید و کلی الان ما اینجا شیر آب سالم در این ساختمون داریم. در خیلی از نقاط دنیا اشخاص آب سالم نمیتونن بخورن، دسترسی بهش ندارن، آبهایی رو مصرف میکنن که باعث بیماری‌های جور با جور در اونها میده. یه چیزی که خیلی برای ما آسون و راحته، دسترسی به آب سالم، ولی بازم تقریبا 10% از جمعیت دنیا دسترسی به آب سالم ندارن. 11563 نفر هر روز به خاطر گرسنگی و عقاب آن جان خودشون در دنیا از دست میدن. هر روز 11563 نفر، اینا سازمان‌های آمارهای سازمان ملل هست، آمارهای دقیقی، هر روز جون خودشون به خاطر گرسنگی و عقاب آن در از دست میدن. هر روز یک آماری است که تکان دهنده است ولی واقعیت داره. ما در دوران معاصر بیماری کووید رو داریم. همین بیماری کووید در 2 سال گذشته باعث شد که کووید و عواقبش، بیکاری، مشکلات عدیده اقتصادی، بیماری کووید باعث شد که 100 میلیون نفر به کسایی که از فقر مطلق رنج میبرند اضافه بشن. یعنی همین مشکلاتی که کووید به وجود آورد باعث شد که به اون آمار اولیه که ما خوندیم 736 میلیون نفر که از فقر مطلق رنج می‌بردن دوباره 100 میلیون نفر هم بهشون اضافه شد در این دو سال به خاطر مشکلاتی که کرونا به وجود آورد و تغییرات اقلیمی، یعنی همین بحث گازهای گلخانه‌ای که آب و هوا رو داره گرم می‌کنه، طوفان‌ها و مشکلاتی که به وجود میاد، خشکسالی‌های گسترده که کشاورزان کشور در توسعه رو داره بیکار می‌کنه و مشکلات مشابه باعث میشه که در چند سال آینده 132 میلیون نفر هم دوباره به کسانی اضافه بشن که از فقر مطلق رنج میبرن. همین خشکسالی خودش یه مشکل خیلی بزرگ برای کشورهای در حال توسعه و کشاورزان فقیره و در تا سال 2030 میگن 132 میلیون نفر اضافه میشن به کسانی که از فقر مطلق رنج میبرن به خاطر این تغییرات اقلیمی. البته این آمارایی که ما الان دادیم مثلا در مورد فقر مطلق بیشتر بر اساس درآمد روزانه بود، ولی فقر رو اگر ما بخوایم خیلی جامع‌تر تعریفش بکنیم فقط بر اساس درآمد روزانه نمیشه تعریفش کرد و امروز در تعریف فقر شاخصهای دیگه هم مهم هستن، مثل اینکه مثل آموزش، چقدر این اشخاص در این جوامع در جوامع فقیر به آموزش پرورش دسترسی دارن که ندارن، یا کیفیت آموزششون خوب نیست، یا بهداشت عمومی، چقدر اشخاص از بهداشت عمومی خوب یا بهداشت مناسب برخوردارن، یا دسترسی به خدمات اجتماعی. با این تعریف باز درصد قابل توجه از مردم دنیا ممکنه درآمد دارن ولی خدمات بهداشتی خوب ندارن، خدمات اجتماعی دسترسی ندارن و مشکلات عدیده، و این باعث میشه که باز هم فقر رو در دنیا ما در جاهای مختلف اگه بخوایم اینجوری تعریفش بکنیم باز خیلی گسترده‌تر از اونی که ما میتونیم تصور بکنیم. چند تا مثال دیگه بیارم از فقری که در دنیای ما هست باز یک تصویر روشن‌تر داشته باشیم. در سال 2010 در کشور هایتی یک زلزله شد، زلزله‌ای که هزاران نفر رو کشت، ولی کشور بسیار فقیری است هایتی، فقیرترین کشور قاره آمریکاست، و بعد از اون از سال 2010 دو میلیون نفر خونه‌شون از دست دادن. اینا درست کشته نشدن ولی این دو میلیون نفری که خونه‌شون از دست دادن از اون سال تا به حالا، یعنی در طی این 12 سال دولت هایتی نتونسته برانو خونه‌ای درست کنه، سازمان‌های بین‌المللی جهانی هم نتونستن چنان که باید کمک کنن. در واقع 12 سالی که 2 میلیون نفر هایتیایی در آسمان باز یا زیر درختان یا در بیغوله‌ها دارن زندگی می‌کنن و این ادامه داره. معلوم نیست تا که این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد، چون کشور بسیار فقیری است، دولت نمی‌تونه اون خونه‌ای که خراب شده دوباره بازسازی کنه و 2 میلیون نفر هایتیایی متأسفانه در وضعیت بسیار ناگواری ادامه میدن. در کشور سوریه بعد از جنگ داخلی که اتفاق افتاد 10 میلیون نفر از اهالی کشور سوریه بی خانمان شدن، خونه ندارن، کار ندارن، اکثرشون کار ندارن و این 10 میلیون نفر هر روز زندگی خودشونو با فلاکت و بدبختی ادامه میدن. جنگ داخلی باعث شد که بیشتر کشور از بین بره و 10 میلیون نفر سوریه‌ای فاقد خانه و کاشانه و کار مناسب هستن و زندگیشون به شدت فلاکت بار هست. کشور یمن باز سالهاست که بعد از بهار عربی جنگ داخلی درش شروع شد، جنگ داخلی وحشتناکی که تا حالا میگه نزدیک 100 هزار نفر کشته شدن در این جنگ، ولی در یمن وضعیت زندگی بگونه است که بیشتر جمعیت یمن بگونه زندگی میکنن که نمیدونن وعده بعدی غذاییشون رو میتونن تهیه کنه یا نه، دچار گرسنگی مزمن هستن، صدها هزار کودک یمنی دچار سوء تغذیه خیلی جدی هستن و جونشون رو از دست میدن و کمک‌های خارجی است که فقط باعث میشه مردم یمن از گرسنگی از بین نرن و مرتب داره کمک‌های خارجی میره، ولی 80% جمعیت یمن نمیدونن آیا وعده بعد غذایشون رو میتونن تهیه کنن یا نه و در این گرسنگی مزمن بکنه برن. همین اتفاق در افغانستان هم افتاده مثلا در چند ماه گذشته و 24 میلیون افغانی میگن که نمیدونن وعده غذایی بعدیشون رو میتونن تهیه کنن یا نمیتونن تهیه کنن و مرتب با مشکل گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن. در کشور عزیز ما ایران باز این مشکل فقر ابعاد مختلفی داره میگیره به خاطر مشکلات مختلفی که شما بهتر از من آگاه هستید، از بحث تحریم‌ها گرفته تا سوء مدیریت و مشکلات عدیده، و در ایران خط فقر هم اومدن تعریف کردن بر طبق همون تعریفی که در ایران شده و نهادهایی که در ایران هستن خط فقر رو تعریف کردن، نهادهای دولتی و مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی که یک مؤسسه خیلی معتبر در ایران است، مال سازمان تأمین اجتماعی است، آماری رو اعلام کرد. این آماری که میگم سازمان تأمین اجتماعی ایران اعلام کرده، این مال سازمان های خارجی یا اپوزیسیون اینا نیست، اینو داره خود سازمان تأمین اجتماعی میگه. سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ملاک هایی که برای فرد در ایران خودشون تعریف کردن، اعلام کرد که 30% جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی میکنن. 30% جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی میکنن. وزارت کار در همین ماه اکتبر 21 اکتبر همین امسال آماری رو منتشر کرد که 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی میکنن. 1/3 جمعیت ایران در فقر. این آمار وزارت کار هست. آمار قبلی هم که خدمتتون گفتم مسئله پژوهش سازمان تامین اجتماعی بود. اینا در واقع کاملا در منابعی که در ایران هست شما میتونید مراجعه کنید و ببینید از داخل ایرانی منابع بیرون اومده و خبرهای دردناکی در ایران میشنویم که مردم در زباله دنبال غذا میگردن، خیلی ها بیکاری هایی که هست، مشکلات عدیده که هست، پدیده کارتون خوابی رو که همیشه داشتیم، پدیده گورخوابی اواخر سر و صدا داشت، در اومد عکسای خیلی دردناکی منتشر شد از عزیزانی که در گورها میخوابیدن شب و برای که جای برای خواب نداشتن. هفته پیش من عکساری دیدم در مورد اتوبوس خوابی، اشخاصی که جای برای خوابیدن ندارن و اتوبوسایی که مسیرهای طولانی رو میرن میشینن و شب تا بتونن تاش بخوابن، بلیط اتوبوس رو لااقل میتونن تهیه کنن و اخبار دردناکی دیگه. پس فقر وحشتناکی که در کشور ما متاسفانه هست و آمارای قبلی که من خدمتتون دادم خیلی میشه در این مورد صحبت کرد که در دنیای ما فقری که ما میبینیم چه ابعادی داره، ولی فقط نمونه کوچکی است از آنچه که در دنیای ما داره میگذره و وضعیت خیلی بدتر از اون چیزی است که ما داریم میبینیم. و در کنار این ما در دنیا هم زندگی میکنیم که منابع لازم برای ریشه کردن فقر رو داره. در جوامع زندگی میکنیم که اشخاصی هستن که بسیار زندگی پر از تجمل دارن، مثل این فرد ثروتمندی که در مسئله عیسی خوندیم، سلبریتی هایی که مرتب زندگیشون داره تبلیغ میشه و جامعه مصرفی که آدم ها رو تشویق میکنه به بیشتر پول درآوردن و بیشتر مصرف کردن، جامعه که مصرف گرایی رو داره تشویق میکنه و جوامعی که متاسفانه افراد زندگی های پر از تجملی دارن که همینجور داره پولشون رو دارن خرج میکنن بدون توجه به این چه به آنچه که در اطراف خودشون داره میشه. اینکه چه میدونم ساعت رولکس 100,000 دلاری یه نفر بزنه، ماشین چه میدونم پورشه 400,000 دلاری بخره، چیزهایی هستن که تشویق میشه و این جوامع چنین زندگی رو دارن، چنین زندگی تجملی رو خیلی ها دارن و این زندگی رو ادامه میدن در دنیایی که بخش خیلی خیلی کوچکی از این هزینه های هنگفت میتونه مشکلات خیلی از این کشورها رو حل کنه. من یادم نمیره چند تازه اومده بودم انگلیس چند سال پیش، یه آقای به من زنگ زد و گفت از من از یونیسف زنگ میزنم و حالا از اونه که شماره رو پیدا میکنن زنگ میزنن و شروع کرد با من صحبت کردم. منم احساس کردم خب داره وقتمو میگیره، تبلیغاتی چیزی دارم، نه داره حرف حساب میزنه. خیلی ساده توضیح داد، گفت شما اگه ما 5 پوند کمک کنید ما میتونیم یک نفر رو در یک کشور آفریقایی، یک بچه رو آبش رو تامین بکنیم که این بچه آب سالم آشامیدنی داشته باشه، چون اگر آب سالم اینا ندارن دچار وبا و بیماری دیگه میشن و میمیرن. گفتم خب این چقدر از این؟ گفت مای 5 پوند. مای 5 پوند یک بچه تمام ماه رو میتونه آب سالم بخوره. من باورم نمیشد. گفتم یعنی 5 پوند کافیه؟ گفت بله. خب 5 پوند برای ما پول یه قهوه هم نمیشه. شما یه جای قهوه میخورید 5 پوند هم نمیشه. گفتم بسیار خب، من این 5 پوند رو میتونم بدم، چیزی نیست. ولی اینو داشتم فکر میکردم که با یک 5 پوند اگه میشه یه بچه رو سالم نگه داشت که به خاطر خوردن آب آشامیدنی، آب ناسالم مریض نشه، داشتم فکر میکردم که چقدر هزینه های هنگفتی در دنیای ما میشه که با صرف یک درصد کوچکی ازش جان هزاران هزار انسان رو میشه نشاط داد در دنیایی که فقر این ابعاد هولناک رو درش داره. این اواخر آقای ایلان ماسک و جف بزوس طرحاشون رو میدادن چجوری آدم رو تونتون ببرین فضا، توریسم فضایی، شما مثلا 5 میلیون دلار 10 میلیون دلار میدید میرید چرخی میزنید برمیگردید. و شاهزاده هری حرف قشنگی زد، گفت همه مشکلات زمین رو حل کردیم، حالا مونده فقط بریم با آسمان چرخ بزنیم بیا. بهتر عزیزان به جای اینکه این همه فکر چرخیدن در آسمان باشن یه نگاهی زیر پاشون بندازن که چقدر دنیای ما وضعیت فلاکتباری داره و متاسفانه اشخاص با 5 میلیون دلار میرن چرخی میزنن، 10 میلیون دلار میزنن برمیگردن زمین و همین 10 میلیون دلار میتونه مردم یمن رو برای یک روز غذاشون رو به طور کامل برای مثال تامین بکنه. این کنتراست، این تضادی که متاسفانه هست و شبیه اون کنتراستی که مسیح در اون داستان داره تعریف میکنه، توانگری که همه روز خوشگذرانی میکنه، لباسهای نفیس داره ولی خورده های نانش حتی به اون فقیر بدبخت ایلازر بدبخت نمیرسه و این تصویر در دنیای ما هر روز هزاران هزار بار تکرار میشه و ما در چنین دنیایی داریم زندگی میکنیم. البته مشکل فقر جهانی این نیست که حالا ما صدقه جمع بکنیم هی به فقیران کمک کنیم مشکل حل بشه، با فرهنگ صدقه دادن که این مشکل حل نمیشه. ریشه کن کردن فقر جهانی مستلزم برنامه‌ریزی اقتصادیش، تفکر استراتژیک است، خیلی عوامل هستن، دولت‌های کارآمد، همین‌ها باید باشن، ولی ما هر کاری هم به هر حال بکنیم، به هر حال در دنیای سقوط کرده‌ای زندگی می‌کنیم که عدالت اجتماعی هیچ‌وقت به شکل کامل برقرار نمیشه و همیشه اشخاصی هستن که به دلایل مختلف رنج می‌کشن. به هر حال حل ریشه مشکل فقر نیازمند یک بسیج جهانی است، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی جدی است، و ولی در دنیایی که ما زندگی می‌کنیم امکان این امر وجود داره، میشه فقر رو ریشه کن کرد، ولی به هر حال به هزار و یک دلیل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این اتفاق نمیفته. و حالا از این بحث میام بیرون، هدف منظور من این نیست که حالا این فقیرها رو داریم هر فقر صدقه جمع کنیم بدیم به فقرا مشکل حل بشه، نه، موضوع خیلی بزرگتر و موضوع خیلی ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر هست، نیازمند بسیج جهانی و یک برنامه‌ریزی خیلی دقیق اقتصادی و اجتماعی داره. ولی بحث من این است، من می‌خوام برگردم دوباره به کتاب مقدس. کتاب مقدس در مورد این موضوع داره صحبت می‌کنه، چه این مثل و چه بخش‌های دیگه کتاب مقدس، که ما انسان‌ها در مقابل آدمایی که دور و بر ما هستند و نیازمند کمک ما هستند مسئول هستیم. کتاب مقدس ثروت رو برکتی از طرف خدا میدونه. در عهد عتیق مرتب خدا داره میگه که من قوم خودم رو برکت میدم، ولی مرتب هم داره تاکید میکنه که حالا این برکتی که ما از خدا میابیم نسبت به این برکت مسئول هستیم. این برکت رو خدا میده، هر آنچه که داریم از خداست، ولی وقتی خدا ما رو برکت میده نمیتونیم نسبت به کسانی که در اطراف ما هستن و به دلایل مختلف در فقر و نیازمندی زندگی میکنن بی تفاوت باشیم. اگر نسبت به اونا در بی تفاوتی زندگی بکنیم میتونه اتفاقی برای ما بیفته که در نهایت برای این شخص ثروتمند افتاد. به عبارت دیگر ما مسئولیم نسبت به آنچه که داریم و مسئولیم نسبت به کسایی که در دور و بر ما هستند و بخش کوچکی شاید از آنچه که داریم میتونه به اونها کمک کنه که اونو از این فقر وحشتناک بیرون بیان. ما در اناجیل میبینیم در تعالیم عیسی که عیسی مسیح چقدر در مورد فقیران صحبت میکنه. در انجیل لوقا مخصوصا، انجیل لوقا یکی از اناجیلی است که مرتب این موضوع فقیران رو در تعالیم عیسی روش تاکید میکنه. و همون ابتدا میبینیم در شروع خدمتش وقتی که مسیح داره اشعیا رو نقل قول میکنه که روح خداوند یهوه بر من است، یکی از بخشایی که تاکید داره روش اینه که تا فقیران بشارت رو بشنوند، تا به فقیران بشارت دهم. بشارت به فقیران یکی از نشانه آمدن پادشاه خداست. و در باب باز هفتم وقتی اون خوشابال ها رو داره، باب ششم باز میخوام خوشابال ها رو داره لوقا تاکید میکنه، یه مقدار متفاوت هست خوشابال هایی که لوقا داره میگه. و در این خوشابال ها در تاکید داره میگه خوشابال شما که فقیرید زیرا پادشاه خدا از آن شماست، خوشابال شما که اکنون گرسنه زیرا سیر خواهید شد. و در پایین کمی پایین تر در تضاد با آنچه که میگه اینطور ادامه میده، اما وای بر شما که دولتمندید زیرا تسلی خود را یافته اید، وای بر شما که اکنون سیرید زیرا گرسنه خواهید شد. تضاد بین دو تا وضعیت، وای به حال شما که اینطور هستید و خوشا به حال شما که این وضعیت رو دارید. و مرتب این تاکید رو در انجیل لوقا مخصوصا ما میبینیم، فقیرانی که در نقشه خدا جای خیلی خاصی دارن و خدا توجه خاصی به اونو داره. خود عیسی مسیح تمام زندگیش در سادگی سپری شد. او در یک آخر به دنیا آمد، موقعی که داشت میمرد فقط یک جامه بیشتر نداشت. او میگه که پسر انسان رو جای سرنهادن نیست. تمام زندگیش هم با ماهیگیران، اشخاص ساده و عامی سپری شد در سادگی و او هیچ ثروتی نداشت. ولی در تعالیمش مسیح تاکید داره میکنه شمایی که ثروتمند هستید با این ثروتی که دارید چه میکنید؟ ثروت برکت خداست، ولی میتونه برای کسی که نمیدونه چطور از این برکت استفاده کنه تبدیل به گرفتاری بزرگ بشه. و باز اون جوان ثروتمندی رو به یاد بیاریم که وقتی با مسیح روبرو میشه همه شریعت رو به جا میآورد، هیچ گناهی نداشت ظاهرا در زندگیش، ولی مثل این ثروتمندی که در این داستان مسیح خوندیم کاری نداشت با دوروریاش، مهم نبود براش اصلا اشخاص دارن چی کار میکنن، صبح تا شب دنبال این بود ثروتش رو چند برابر کنه. و مسیح میگه هر چی داری به فقیران بده و بیا منو پیروی بکن. حتی این دعوت همه ممکنه نباشه، ولی مسیح در اونجا یک مشکلی میبینه که این فرد کاملا بی‌تفاوته به دیگران. و عزیزان بی‌تفاوتی ما نسبت به فقر و رنج و نیازمندی آدمایی که دور بر ما هستند نشون دهنده این هست که چقدر ما خدا رو میشناسیم و چقدر اون انتظاری که خدا از ما داره نسبت بهش آگاه هستیم. من نمیگم ما باید سان فرانسیس باشیم، همه بریم تمام آنچه رو که داریم بفروشیم به فقیرها بدیم و بعد بریم در سادگی زندگی کنیم. یک دعوت خاصی بعضیا در کلیسا داشتن در طول تاریخ کلیسا. یادم میاد سالا پیش در لبنان برادری رو دیدم شبان بود داشت خدا رو خدمت میکرد، ولی اوایلی که خدا رو ملاقات کرده بود، مسیح رو در رو ملاقات کرده بود و در اون زمان اون شخص بیماری بود که ثروت زیادیش از پدرش یک گاراژ بزرگ بهش رسیده بود که ماشین‌ها رو در اونجا تعمیر می‌کردن و هدایتی که از خدا بود این بود که تمام اون گاراژ رو و هر چیزی که داشت فروخته بود داده بود به فقیرها و بعد اومد بود خدمت شده بود. خب این دعوت خاص بعضیاست و همه این دعوت رو ندارن، ولی همه ما اگر با 5 پوند میتونیم زندگی یک بچه رو که به خاطر مشکل آب ممکن جونش از دست بده نجات بدیم، این خودش یه چیز خیلی خیلی کوچیکه. ولی هر کدوم از ما اگر در حد خودمون آنچه که میتونیم انجام بدیم، شاید تو همه شما بگید همه ما هشتمون گیر نویمونه، من این مشکلات مالی دارم میفهمم اینها رو، ولی ما در کشوری زندگی میکنیم که اون هنجارهای زندگی درش و اون معیارهای زندگی درش اصلا قابل مقایسه نیست با کشوری که بهش اشاره کردیم و هر کدوم از ما نسبت به آنچه که در اطراف ما میگذره مسئول هستیم. هر کدوم میتونیم یک ایل آذر و فقیر رو از خورده های نانی که سر سفرمون هست شاید حتی سیر بکنیم و خیلی کارهای دیگه‌ای که فقط نیازمند این هست که چشمامون رو باز بکنیم و به اطراف خودمون نگاه بکنیم. و عیسی مسیح نه فقط در زندگی خودش با فقیران یکی شد، زندگی در پیش گرفت که خیلی شبیه زندگی کسایی بود که چیزی نداشتن، بلکه او در انجیل متی باب 25 بازم در مورد روز داوری تصویر رو به ما میده که در این تصویر داره روی موضوع تاکید میکنه که عیسی مسیح امروز هم با نیازمندان و فقیران خودش رو یکی کرده و با اونها یکیست. او کاملا در نیازهای دیگران حضور داره و نگاه کرده. وقتی ما به اونها نگاه میکنیم، مسیح از ما میخواد که وقتی به نیازمندان و فقیران نگاه میکنیم او رو ببینیم. این قسمت رو بد نیست با هم دیگه سری نگاه بکنیم. انجیل متی باب 25 هنگامی که از آیه 31 به بعد میخونم، هنگامی که پسر انسان با شکوه جلال خود به همراه همه فرشتگان بیاید بر تخت پرشکوه خود خواهد نشست و همه قوم ها در برابر او حاضر خواهند شد و او همچون شبانی که گوسفندها را از بزها جدا میکند مردم ها را به دو گروه تقسیم خواهد کرد، گوسفندان در سمت راست، بزها را در سمت چپ خود قرار خواهد داد. سپس آنان که در سمت راست او هستند خواهد گفت بیایید ای برکت یافتگان از پدر من و پادشاهی را به میراث یابید که از آغاز جهان برای شما آماده شده بود، زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان خواهند گفت که خداوند کی تو را این چنین دیدیم این کار را برات کردیم؟ و مسیح در پاسخ به اونها میگه که آمین به شما میگم آنچه برای یک از کوچکترین برادران من کردید در واقع برای من کردید، آنچه برای یک از این کوچکان کردید برای من کردید. در واقع توجه به این نیازمندان و فقیران توجه به خود مسیح هست. مسیح خودش رو با اونها یکی کرده. مادر تریزا وقتی که در کلکته خدمت میکرد در یه مسابقه خیلی معروفی یه خبرنگار ازش میپرسه، میگه شما خسته نمیشی هر روز صبح زود بلند میشی تا دیر وقت این جزامی ها این اشخاص فقیر این بدبخت ها رو جمع میکنه از خیابون میاری در این آسایشگاه زخماشون رو میشوری بهشون غذا میدی؟ نه یه روز نه دو روز، الان سالیان سال این کارو داری میکنی، خسته نمیشی شما؟ چی باعث میشه شما این کارو انجام بدی؟ و جواب خیلی قشنگی میده، میگه من در هر کدوم از این جزامی ها در هر کدوم از این فقیرها عیسی مسیح رو میبینم، چون مسیح گفته که به من غذا دارید میدید، گرسنه بودم غذایم دادید، مریض بودم به یادتم اومدید. من هر روز در خیابانای کلکته دارم مسیح رو ملاقات میکنم، هر روز دارم در خیابانای کلکته اشخاصی رو کمک میکنم که مسیح در اونجا داره به من میگه که منو در اینها تو میبینی، منو در اینها تشخیص میدی. چقدر ما در فقیرانی که در اطراف خودمون هستن مسیح رو تشخیص میدیم، چقدر متوجه میشیم که مسیح خودش رو عمیقا با اونها یکی کرده، یکی شده با اونها و رسیدگی به اونها رسیدگی به خود عیسی مسیح هست. لاغلی متین رو میگه و بعد گروه دومی که در این داوری مسیح بر اونها داوری میکنه میگه مل اونان از من دور شوید. چرا بعد از عیسی دور شن؟ گناهان وحشتناک نکردن، فقط میگه من گرسنه بودم، تشنه بودم، کاری با من نداشتید، نرسیدید به من. خود عیسی مسیح الان که روی زمین نیست که مستقیم ببینیم، او در روح توسط روح القدس در ما ساکن است، در کلیسای خودش حضور داره، ولی این عیسی مسیح داره به ما میگه که در فقیران و دردمندانی که در اطراف شما هستند من منتظر دیدار با شما هستم، منتظر ملاقات با شما هستم، همون جمله که مادر تریزا میگفت. و ما چقدر اینو تشخیص میدیم، چقدر تشخیص میدیم مسیح هم هویت شده با این اشخاص. و جالبه که در این داوری مسیح گروه به دو طرف به دو گروه تشخیص میکنه انسان ها رو. در روز داوری انسان ها به دو گروه تقسیم میشن، میگه او همه رو به دو گروه تقسیم میکنه، مردم ها رو به دو گروه تقسیم خواهد کرد. ولی مبنای تقسیم آدم ها در دو گروه در روز داوری مطابق متی باب 25 به خاطر این هست که آدما نسبت به افراد و نیازمندان چه واکنشی داشتن، چه عکس العملی نشون دادن، از اون منابعی که در اختیارشون بوده چه جوری استفاده کردند. آیا این منابع فقط برای این بوده که به خودشون خوش بگذره، برای این بوده که تا میتونن از زندگی لذت ببرن؟ هیچ اشکالی نداره ما از زندگی لذت ببریم، خدا برکت میده ما رو و برکت مالی از طرف خدا میاد، ولی ما نسبت به آنچه که داریم مسئول هستیم و مخصوصا در دنیای زندگی میکنیم که ایلازرهای بسیاری سر کوچه و خونه اطراف ما قرارشون میدن. در همین کشور عزیز ما ایران، در همین کشور افغانستان، ما خیلی ها رو میتونیم بشناسیم از نزدیکان، دوستان و فامیلا که واقعا شرایطشون خیلی بده و شاید ما بتونیم کاری برای اونها انجام بدیم. نیاز نیست خیلی تلاش کنیم بگردیم. امروز ما در دنیای اطلاعات زندگی میکنیم. شما اینترنت رو فشار بدید، هزاران هزار سایت میاد که به شما بی‌نهایت اطلاعات میدونه که میده که کجای دنیا چه خبر و چه نیازایی هست و بی‌نهایت اطلاعات به شما میدن که چجوری میتونید یک پوندی رو برسونید یک جای دیگه دنیا با یک کلیک کردن. یک کارت فقط بانکی میخواد و کمک‌های در حد 5 پوند 10 پوند گاهی وقت. خانمی اومد اینجا در مورد کمپشن صحبت کرد، ایشون رو دیدید چند بار تا حالا اومدن، ولی دیدیم که توضیحاتی که ایشون میده با یک کمک‌های 15 پوندی 20 پوندی 12 پوندی چطور زندگی یک بچه عوض میشه. بچه‌ای که تمام زندگیشون لباس مناسب، غذای مناسب، تحصیلات مناسب پیدا میکنن فقط به خاطر اینکه بعضی از ماها حاضر میشیم یه بخش خیلی 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 کوچیکی از اونچه که داریم رو قربانی کنیم برای خدا، به این بچه‌ها بدیم، چه میدونم یه وعده کمتر بیرون غذا بخوریم، یه کتاب کمتر بخریم، نمیدونم، ولی یک زندگی تغییر میکنه. و امروز رسیدگی به این آدما، اگر در گذشته میگفتیم من نمیدونم کجا بفرستم، من نمیدونم چه جوری بفرستم، الان یک کلیک کردنه، با یک کلیک کردن میتونیم کارو بکنیم و خیلی کار دیگه. من نمیخوام راهکار بدم، کار من اینجا راهکار دادن نیست، فقط داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که مسیح خودش رو عمیقا با این فقیران و دردمندان یکی کرده. متی 25 رو میگه، اون مسئله ایلازر و فرد ثروتمند دیدیم مبنای داوری بر این ثروتمند بر اساس این هست که واکنش او به اون ایلازر چی بود. ایلازر که هر روز دم خونه بود و در انجیل متی باب 25 مسیح انسان رو به دو گروه تقسیم میکنه و مبنای داوری مسیح برای انسان ها این است که اونها نسبت به کسانی که میتونستن کمک کوچیکی به اونا بکنن چگونه واکنششون دادن. هر آنچه که ما داریم، همه منابع ما عزیزان، برکت خداست، هدیه خداست و ما مسئولیم نسبت به اینکه چجوری اونها رو خرج میکنیم، چجوری از اونها استفاده میکنیم. ما میتونیم از زندگیمون لذت ببریم، ولی بخشی مهم از لذت زندگی اینه که من چقدر به فکر دیگرانم، چقدر به دیگران کمک میکنم. انسانیت ما در این تعقوق پیدا میکنه که چقدر به داد دیگران میرسیم. متاسفانه فرهنگ مصرفگرای معاصر و فرهنگ فردگرای معاصر فقط داره تشویق میکنه فقط به فکر خودت باش، فقط هر چقدر میتونی سعی کن پول جمع کنی و بیشتر از زندگی لذت ببری، هر چقدر بیشتر پول داشته باشی خوشبخت‌تری. ولی خوشبختی واقعی این هست که ما چقدر میتونیم به فکر دیگران باشیم و چقدر واقعا بهشون برسیم. انسانیت ما در چی تعریف میشه؟ در لذت بیشتر یا در محبت بیشتر؟ یکی از راه‌های ابراز محبت ما دیدن این اشخاص و کمک به اونهاست. حالا میتونه این کمک‌ها شکل‌های مختلفی داشته باشه، ولی فقر در دنیای ما یک واقعیت زشت و آزاردهنده است و هر کدوم از ما مطابق وسعمون، من نمیگم نمیتونیم ما سان فرانسیس باشیم، اگر کسی میتونه این دعوت از خدا داره بکنه این کارو. من دوست ایرانی دارم، راهب فرانسیسکن هست، سال پیش خداوند او رو به دعوت خوند و الان راهب فرانسیسکن هست و داره درس میخونه. خب اینا سوگند فقر مطلق رو خوردن و نوع زندگی که دارن، چون فرانسیسکن هم هست مثل بنیانگذاران فرقه فرانسیسکن باید زندگی کنن، خیلی خیلی ساده. اینا غذا خیلی ساده میخونن، دو دست لباس بیشتر ندارن و جایی که میخوابن باید خیلی خیلی ساده باشه، خیلی ساده زندگی در فقر. اصلا سوگند دارن، سوگند فقر مطلق، که این رو همون ابتدا خدمتشون میخونن. بعضی خدمتشون اینه، من اینو نمیگم، نمیتونیم خیلی از ما، ولی هر کدوم از ما مطمئنم با همون منابع محدودی که داریم میتونیم در زندگی کسی باعث تغییر بشیم، در این فقر مطلقی که در جهان هست فایده ای داشته باشیم و مسیر رو تشخیص بدیم در اشخاص دردمند و نیازمندی که اطراف ما هستن، مسیری که خودش رو به اونها یکی کرده. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان و دعا کنیم، لحظاتی فکر کنیم. بین ما و این اشخاص نیازمند الان پرتگاهی بزرگ هست. پرتگاهی که ما هیچ وقت نمیخوام این پرتگاه رو بپیماییم. خودمون و بین خودمون و اونها یک پرتگاه بزرگ، یک فاصله بزرگ ایجاد کردیم. ولی در آخرت این پرتگاه تبدیل میشه یک پرتگاه روحانی. پرتگاهی که ایلازر حالا نمیتونه بیاد و کمک به این فرد توانگر بکنه. چقدر بین خودمون و این اشخاص فاصله هست و چقدر ما این فاصله رو میبینیم و چه تلاشی میکنیم برای پر کردن این فاصله و چقدر مسیر رو در این رنج ها و نیاز ها میبینیم، چقدر مسیر رو در این فقیران میبینیم، چقدر متوجه هستیم اگر نیازی رو برآورده میکنیم به کسی کمک میکنیم داریم به مسیح کمک میکنیم. چون مسیح عمیقا در تجسم خودش وارد دنیای انسانی ما شد، عمیقا با رنجهای انسانی خودش رو یکی کرد و الان هم در انسانیت دردمند و نیازمند حضور داره. متی 25 اینو به ما میگه. این فقط یک استعاره قشنگ نیست، این حقیقتی است که مادر ترزاها با این زندگی کردند، خیلی با این زندگی میکنن. مسیح رو در دردهای دیگران، رنجهای دیگران میبینن و دارن مسیح رو اونجا محبت میکنن. چقدر ما مسیح رو محبت میکنیم با رسیدگی به نیازمندانی که اطراف ما هستند. جامعه مصرفگرا، جامعه فردگرا، جامعه لذت پرست، جامعه مادیگرا صبح تا شب به ما یه چیز دیگر میگه. گور پدر دیگران. تا میتونی از زندگیت لذت ببر. حتی یه پوندم تلف نکن، برای خودت نگهش دار. دو روز زندگیه. تا میتونی از زندگیت لذت ببر. اینم یه نگاه به زندگیست. این فرهنگ حاکم بر دنیای ماست که روز به روزم داره متاسفانه تأثیرش بر ما بیشتر میشه. ولی عیسی مسیح ما رو نخونده که بر اساس فرهنگ این دنیا زندگی کنیم. کلام خدا میگه همشکل این جهان نشوید. هر کدوم از ما نگاه کنیم بر اساس آنچه که داریم چه میتونیم برای دیگران بکنیم و اگر کردیم برکت خداوند بر زندگی ما خواهد بود. ولی اگر فراموش کردیم، اگر بی تفاوتی از خود نشون دادیم، اگر بین خودمون و اینها شکاف و فاصله دیدیم و این شکاف و فاصله تبدیل به پرتگاه شد، در آخرت کلام خدا میگه باید مواظب باشیم. معلوم نیست در اونجا چه خواهد بود. خدا ما رو بر اساس واکنشمون به اشخاص نیازمند داوری خواهد کرد.